شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، پژوهنده تاریخ، استاد بازنشسته تاریخ در دانشگاه پاریس هستیم. آقای دکتر خسرو شاکری زند، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و شنوندگان برنامه شما، متشکرم.
درود مجدد. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت آقای دکتر خسرو شاکری زند به کتاب در دست چاپ ایشان با عنوان استالین و تومن، غروب شوکت قوام السلطنه حضرت اشرف، ارزیابی تاریخ نگاری ایدئولوژیک، نقدی بر تیزس حادثه زندگی سیاسی قوام السلطنه، نوشته حمید شوکت گفتگو داشتیم که تا بخش اول سی تیر، یعنی یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ ایران که در این روز ملت ایران اولین منتخب خودش رو در میان خون و آتش برگزید، و باز هم به ویژه این مهم که در این انتخاب و در این روز مقابلگی و جناحبندی استعمار و وابستگی انگلیس و آمریکا، دربار فاسد و عواملش، قوام جنایتکار، همه با هم در یک سمت و در دیگر سو مردم با خیزش همگانی و با جانفشانی و از خودگذشتگی برای تداوم حاکمیت ملی و زیست در استقلال و آزادی و در حمایت از نماد اون دکتر محمد مصدق قیام کرد، هرچند که عواملی از طرف مقابل یعنی زورمداران و زوراندیشان هم به ناچار در کنار مردم در اون روز قرار گرفتن، ولی بلافاصله پس از سی تیر هم با عملکردشون و هم با سخنانشون ماهیت اصلی و جایگاه خودشون رو نشون دادند که هم امروز دنبالش در رژیم جهل و دروغ و خون و خرافات در کشورمون ادامه داره. اما مطمئنن اهمیت این روز و تأثیرش و تجربه‌ای رو که میباید از این روز و درسی رو که میباید گرفت در همه زمانها و همه دورانها آموزنده خواهد بود و حتما در آینده آزاد ایران بسیار دربارش تحقیق و بررسی خواهد شد. در همین رابطه، همونطوری که در جلسه گذشته به مقاله شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی که به تاریخ 31 تیر یعنی فردای اون روز نوشته شده و در باختر امروز به چاپ رسیده، در تایید و تأکید بر همین مطالب و با این عنوان که مصدق به موجب رفراندوم ملت ایران زمامدار شد، که من فرادی از اون مقاله رو در جلسه پیش خوندم و در این جلسه و جلسات بعدی هم به این مقاله و بخش‌هایی از مقالات دیگر اشاره خواهم کرد و برای شنوندگان خواهم خوند. آقای دکتر، میخواستم لطف کنید و به طور خلاصه و فهرستوار از گفتگوی جلسه پیشین و شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو، بخش دوم قیام سی تیر و نقش قوام در این قیام.
بله، داستان سیومتی و نقشازی قرار مسلطنه همینجور که قبلا عرض کردم عبارت است از اینکه بریتانیا سعی و کوشش خودش رو به حد اکثر انجام میداد تا دولت ملی دکتر مصدق رو از جون برداشت و در درجه اول بلافاصله بعد از نخست وزیر مصدق برنامه حمله نظامی به ایران تنظیم شد که البته با مخالفت آمریکا رو برو شد و البته خود اتلی هم نخست وزیر زیاد مایل به این اجرای برنامه‌ای که وزارت خارجه و وزارت جنگ بریتانیا پیشنهاد کرده بودن نبود و این برنامه از دستور خارج شد، ولی اعمال فشار به روی شاه در داخل و به روی نمایندگان و سناتورهایی که با دستگاه بریتانیا در ایران نزدیک بودن و همچنین با دربار روز فشار به اینا زیادتر می شد تا دولت مصدق رو ساقط بکنن. دعوای اصلی بر سر این بود که مصدق حاضر نبود اصل ملی شدن نفس که اصل حاکمیت ملی ایران بود ازش بگذاره. بسیار در مورد این مطلب تحریفات شد از جانب مخالفان مصدق، از جمله گفتن که دکتر مصدق حاضر نبود قرامت رو قرامت های لازم به شرکت صدقه نفت به پردازه نفت کاملا نادرسته، اصلا به مدارکی که هم در آرشیو بریتانیا هم آرشیو آمریکا هست و هم در کتب بر اساس اونها کتب جدی و علمی از جمله کتاب آقای مصطفی علم که به انگلیسی دوبار منتشر شده و در ایران هم ترجمه شده، در این کتب و کتب هایی که آمریکایی ها در مورد قضیه نفت نوشتن نشون میده که مصدق حاضر بود قرامت بپردازه. قرامت نه برای چاهای نفت، برای اینکه چاهای نفت متعلق به ایران بودن و اگر مصدق منتظر است برای چاهای نفت، چون که انگلیس ها میگفتن تا سال آخر و روز آخر قرارداد ۱۹۳۳ دولت ایران قرامت درآمد نفت بریتانیا که از دست رفته بوده و ملیشون نفت به دولت انگلستان یا به دولت به شرکت نفت که فاندر ازش دولت بریتانیا بود بپردازه. طبیعتا این مافی قانون ملیشون نفت بود. اون چه که مصدق تبدیل میکرد به عنوان قرامت برسید که آقا پالشگاه هایی که بریتانیا در ایران داشت در آبادان و ایرانداری هم در اطراف کرمانشا اینا ها رو در واقع بخره از دولت بریتانیا و خسارت رو هم طی چندین سال فروش نفت اینا بپردازه و البته بریتانیا چنین کاری رو نمیپذیرفت برای اینکه خودشو آقای ایران به حساب میآورد و اصلا تصور این که یک همچین چیزی در دنیا رخ بده براشون ممکن نبود به معنای پایان استعمار بریتانیا در سراسر جهان و البته پایان استعمار هلند، استعمار فرانسه و استعمار دیگر کشورهای استعمارگر که در حال کم و بیش کوچیک و بزرگ وجود داشتن و آمریکا البته و دولت آمریکا هم زیر فشار سرمایه‌داران بزرگ حاضر نبود که مواضع مصدق رو تایید بکنه، اگرچه بازی دو دوزه در این وسط میکرد با عنوان اصطلاحی که آمریکایی‌ها خودشون برای مطلب گذاشتن honest broker یا دلال درستکار، ولی در این نقش دلال درستکار امریکا بیشتر طرف انگلستان رو میگرفت و چون تا سیومتی دو دوزه بازی میکرد و البته در این فصله دکتر مصدق سعی میکرد که از تضادهایی که بین انگلستان و امریکا در مورد اثر نفت وجود داشت استفاده بکنه و امریکایی اجازه نده که امریکایی ها از بریتانیا کمک محصر بگیرن که اقدامات دولت مصدق نسلش.
بله.
بنابراین نزدیک به انگلستان و آمریکا پشت پرده در اوج خودش به سیونتی رسید، اگرچه در ظاهر بعد از سیونتی هم آمریکا چنان وانمود میکرد که همچنان نقش دلال درست کار رو بازی میکنه.
بله.
بنابراین در سیتی در اوج نزدیکی اینها کوشیدن که مصدق رو ثابت بکنن و یک جانشینی برای او تعیین بکنن. البته جانشین های مختلفی در نظر گرفته می شد که طبیعتاً در حد حیثیتی که دکتر مصدق داشت هیچ کدام نبودن. حالا مثلا درست کاریشون هم نیست، اهمیت تاریخی که مصدق رو از ایران داشت. دو نفر از اینا آدم های بسرده بودن، یک نفرشون سید جدی طباطبایی بود که خب شنوندگان شما میشناسن، یکی هم احمد قدام فشار زیادی به شاه میامد که یک کدوم از این دو نفر رو بپذیره، ولی شاه از هر دو اینها همین بعد میترسید که از دکتر مصدق، البته به دلایل دیگری، از اینها به این دلیل میترسید که اونها هر دو بانک موافق ملی شدن نفت نبودن طرفدار محدود کردن اختیارات شخص شاه بودن و بر این اصل قانون اساسی که شاه باید سلطنت کند و حکومت، این رو این اصل رو اونها هم برش اسلامی بزن اصلی بود که دکتر مصدق در واقع طرفدارش بود. اونها نه به خاطر دلایل مصدق، به خاطر عبارت بودن از کفایت ملی، دست کودت یادان دست استعما، انکشاف دادن و رشد نهادهای دموکراتی در کشور بزرد، بلکه اونا درست و عکس میخواستن به محدود کردن قدرت شاه، قدرت مطلقه خودشون رو، دست خودشون رو، حتی حزب هم که نداشتن، مطلقه خودشون رو در ارتباط با دولت های بزرگ خارجی غربی تحکیم بکنن.
دعوای قدرت.
ولی شاید زیر باب نمی رفت و دلیل که می گرفت که عاقبتش این خواهد بود که سجا همه کار من بکرد بشه یا قوام بشه.
بله.
بنابراین شاه پیشنهاد می کرد که اندالیار صالح جانشین مصدق بشه و فکر می کرد که پیشنهادی چون جانشین مصدق ترسته اندالیار صالح مورد قبول جبهه ملی هم می توانست قرار بگیره، در حالی که امری صحت نداشت، نه علایه ساله حاضر بود جانشین مصدق بشه و اینکه فکر میکرد مصدق باید این رسالتش رو به پایان میرسوند، یعنی مسئله نفت رو حل میکرد و رفرمان پیشنهادی هم که آیسا آیسا در نظر گرفته میشد انجام بده. کسای دیگه خودشون رو کاندید کرده بودن، بودن از جمله سلشکر زاهدی، سرطیبی سلشکر زاهدی که بعدها رهبری کودتا رو به دست گرفت. در آستان حالا ما قبلا گفتیم که چگونه شد که قبلا سلطنه به ایران بازگشت و خودش رو برای میدون شد. قبلا سلطنه در حدود اردیبهشت ماه 1331 وارد ایران شد، از همون روزهای اول فعالیت شدید خودش رو با تماس غیر مستقیم با سفارت‌های خارجی از جمله انگلستان و بریتانیا و سپس تماس‌های مستقیم، ملاقات دیدارهای مخفی با سفیر بریتانیا و سفیر آمریکا برای اینکه خودش رو کاندید جانشین دکتر مصدق کنه. در اینکه مسئله نفت به نتیجه نرسید در اون دوران و برای اینکه انتخابات مجلس شورای ملی به علت تقلبات انتخاباتی که مسئولین ارتشی و به دستور دربار و شاه در شهرستان انجام میدادن و ناچار مصدق انتخابات رو قطع کرد و مجلس اکثریت نسبی داشت ولی مجموع نمایندگان کل کشور درش نبودن، مصدق استعفا داد به طوری که قانون اساسی می طلبید و پیشنهاد تشکیل دولت جدید رو به شاه داد طبق قانون اساسی. و روزی که به دیدن شاه رفت برای عیون برنامش و هیئت وزیرانش از شاه خواست که وزارت جنگ رو هم خود مصدق به عهده بگیره، به این دلیل که ارتش در کاملا در اختیار شاه بود و ارتش هم در انتخابات دخالت میکرد، در همه امور مملکتی در استانها به خصوص سران ارتش دخالت میکرد و مصدق میخواستید به این مطلب پایان بده، چون یک حکومت دموکراتیک حکومتی است که درش نظامیان هیچ دخالتی در امور مملکتی میکنن مگر فرمانهایی که از طرف نخست وزیر به اونها صادر
بشه.
ولی شاه این رو نپذیرفت، برای اینکه این باز بخشی از همون برنامه مصدق بود که شاه باید سلطنت کنن نه حکومت. حکومت کردن مال وظیفه نخست وزیر و هیئت وزراست، وزیر جنگ رو هم نخست وزیر تعیین میکنه و مجلس تایید میکنه و چون مصدق هیچ افسر عالی رتبه شایسته و درستکاری رو نمیشناخت ناچار خودش به عنوان وزیر جنگ که بعد نام شاه تا تغییر داد گفت وزیر دفاع معرفی کرد و شاه حاضر نشد اینو بپذیره و در دربار مشاجره بین مصدق و شاه درگرفت و مصدق در اونجا علت بیماری مسابقه ای که داشت پلش به هم خود از حال رفت و در تریم بردن و بالاخره مصدق رفت به منظرش و چون از شاه نظر موافق تا ساعت 8 شب دریافت نکرد استعفا خودش رو به دربار فرستاد و این بهترین موقعیتی بود که انگلیس و آمریکا می توانستن نظر خودشون رو تحمیل کنن، یعنی یک نخست وزیر و بعد همچنان در سر نخست وزیری این دو تن بود قوام سلطنه و سید جدید طباطبایی. اما چون قوام پیر بود، خیلی پیرتر از سید جدید بود و بیمار بود، بسیار بیمار بود، در واقع در حال مرگ بود، حالا بعدا اشاره خواهم کرد که چرا، اما سید جدید با اینکه نسبتا پیر بود ولی از سلامتی نسو برخوردار بود و تا اواسط سالهای 50 هم 1950 هم حیات داشت، شاه مایل نبود به هیچ وجه سید ضیا بشه، برای اینکه او اگر میشد دیگه کلا شاه از صحنه سیاسی ایران حذف میشد.
انتقام واقعی بعد از کودتای 1299 با پدر رو از پسر میگرفت.